بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافدة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ایشون سه روز تعطیلی و عزاداری رو گفتن، اما دو روز تحصیلی که شنبه و چهارشنبه است نگفتن. شنبه درس هست، چهارشنبه هم انشاءالله درس هست. و اما حدیث اخلاقی که امروز داریم کلام دیگری است از وجود مقدس خاتم انبیاء محمد. تعبیر عجیبی هست، فرمود لیس شیء من الجسد. این شماره 97 در این نهج الفصاحه‌های جدید. لیس شیء من الجسد الا وهو یشکو ضرب اللسان، با زاد دال زال، ضرب اللسان. تمام بدن شکایت از نیش زبان دارند. تعبیر عجیبی هست. در روایت دیگری لابد شنیده اید داریم که صبح که می شود زبان از اعضا سوال می کنند حالتون چطوره؟ اعضا همشون میگن حال ما خوبه اگر از وضع تو در امان باشی. مشکل زبانه. چقدر اسلام به این مسئله اهمیت داده؟ بارها گفته ایم و گفتن بیشتر گناهان با این زبان انجام میشه. گناهان کبیره، 20 گناه کبیره شمردن که با زبان میشه، ما 10 تا دیگه بهش اضافه کردیم، 30 تا گناه کبیره است. حالا بعضیا به 200 و 300 میخوان برسونن، حاشیه رفتن، متن رو حساب نکردن. بیش از این نیست. در حدود 20 تا گناه کبیره است با زبان انجام میشه. و مشکل دیگرش این است در دسترس همیشه. بعضی ابزار گناه ها در دسترس نیست. شرابخاره همجا شراب گیر نمیاد. هر مواد مخدره همجا مواد مخدر نیست. قماربازه همجا مجلس قمار نیست و هکذا. اما این ابزار 30 تا گناه کبیره همه جا در دست رسه. خلوت و جلوت و کوچکی و بزرگی و پیری و جوانی و همه همه. و این واقعا یه چیز خطرناکه. یعنی چیز خطرناکه همیشه در دست رس باشه و بتونه منشأ این همه گناهان کبیره بشه. که خیلی هاشم حق و ناسه، خیلی هاشم حق و ناسه. تهمت، غیبت، اهانت. و با این همه اهمیتی که اسلام میده، میگه همه اعضا یه طرف، زبانم یه طرف، اعضا از زبان آزار میبینن و نیش زبان بر وضع اونها هم اثر میکنه. بالاخره وقتی یه گناهی کرد، خب همه بدن به عذاب او گرفتار میشن. با این همه باز هم در جامعه ما قوقاز. چقدر دروغ رایج شده تو این فضاهای مجازی، چقدر تهمت رایج شده، چقدر غیبت و اهانت رایج شده. گفتم سابقاً تریبون های سخن گفتن دست گروه خاصی بود، یا خطبا بودن و یا رجال سیاسی بودن، همه جمعه بودن. این خب تیربون ها دست یه عده خاص بود. حالا این فضای مجازی از بچه 3 ساله گرفته تا دیگه همه هرچی دلشون خواست میگن. قید و بندی هم این زبان دیگه نداره. 10 بار این دروغ میگی تکذیبم میکنی، بازم تکرار میکنی. و این عجیبه که اصلا از رو هم نمیرن این دروغگویان، تهمت زنان. اگر زبان اصلاح بشه اصلا کل جامعه اصلاح میشه. زبان اصلاح بشه تمام اخلاق انسان اصلاح میشه. راهیان سیر سلوک الالله اولین چیزی رو که توصیه میکنن حفظ اللسانه و دعوت به سمت میکنن سکوت، برای اینکه از شر زبان خلاص بشن. گام اول برای سیر سلوک الالله اصلاح زبان. آبروی مسلمان خیلی احترام داره. در روایات شنیده اید خون مسلمان، آبروی مسلمان مثل همه، خونش حرام بریزی، آبروش هم بریزی حرام، به همون هم بیاد. یه حدیث دیگری باز من دیدم، حدیث شماره 100. این حدیث هم خیلی قابل توجهه. حدیث مضمونش اینه: نگاه تندی به برادر مسلمان کنی کار خلاف کردی. نگاه ما یحل لمؤمن ان یشتد الى اخیه به نظرت یعذیه. ما یحل، حلال نیست برای مؤمن که نگاه تند به برادر مسلمانش کنه، نگاهی که او را آزار میده. نگاه دیگه از صحبت هم رفت فراتر. نگاه موذیانه، نگاه تحقیر آمیز، نگاه توهین آمیز، نگاهش هم گناه حرامه. اسلام کجا و ما کجا هستیم؟ به قول شاعر، صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. عملمون نگاه میکنیم، بعد نگاه میکنیم به این تعلیمات اسلام. واقعا اگر پیغمبر هیچ معجزه‌ای نداشت باشه، مگر همین تعلیمات خود این معجزه است. از جاهلیت خشن و خونریز عرب کسی برخیزه که تعلیماتش این باشه، این معجزه نیست؟ معجزه است. عالی ترین دستورات اخلاقی در اسلام. این ور اونور لازم نیست بریم، نمیدونم عرفانهای کاذب لازم نیست، این عالی ترین دست. عمل اینا بشه انسان هر مقامی میخواد پیدا میکنه. و اما نکته ای هم از نکات اجتماعی عرض کنم. انسان هر چه در آیات قرآن بیشتر دقت میکنه، این مسئله اختلاف رو مهمتر میبینه. امروز بعد از نماز صبح من قرآن میخوندم، به این آیه رسیدم، دیدم عجب. آیه 208 سوره بقره: یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. همه با هم در صلح و صفا باشید. یا ایها الذین آمنوا یعنی اگر ایمان دارید، مخاطبین مؤمنانند، ولا تتبع خطوات شیطان. اختلافات گامهای شیطانی، پیروی از گامهای شیطان نکنید. انه لکم عدو مبین، دشمن آشکاره. دشمن آشکار کیه؟ کسی که میگه من دشمنم، قسمم میخورم تا پای آخر در دشمنی ایستادم. خب این دشمن آشکاره و طبق آیات قرآن شیطان قسم خورده، ابراز عداوت کرده. لآتین نم بین ایدیهم و ایمانهم و شمائلهم، از طرف راست میام، از طرف چپ میام، از جلو میام، از عقب میام. خلاصه هر وسیله فریبی رو فراهم میکنم و شما رو گمراه میکنم، قسمم میخوره. خب دشمن آشکار منش اینه. هی دشمنانی هستن با زبان چلبونن میان جلو ولی در زیر کار دشمنی میکنن. خب اما این دشمنی که آشکاره دیگه آدم نمیتونه نادیده بگیره. خطوات شیطان رو هم فراموش نکنید. شیطان یکی از برنامه‌هاش گمراه کردن گام به گامه. کسی که در مسیر حقه یه مرتبه نمیگه بیا این ور، میگه اون وسط جاده نشد، کنار جاده، یه خود بیا این طرفتر، یه خود بیا این طرفتر، یواش یواش. گفتم میخواد آلوده مواد مخدر کنه، میره مجلسی که رفیقش مشغول مواد مخدره، میگه مثل این که صرفه میکنی، سرما خوردی، بیا جلو یه بسته از این تریاق بکش، حالتو درست میکن. خیلی خوب این بسته میکشه و صرفش کم میشه، چون مخدره دیگه، مخدره. فردا میگه بیماری چطوره، بیا یه بسته دیگه هم بکش، دیگه ریشه کم میشه. گام به گام میبره جلو، یه وقتی میبینیم یه معتادی شده از سرسخت. شبان روز آلوده، یه مرتبه نمیاد. یه برنامه گام به گامی داره، این همین برنامه‌ای که دشمنان ما دارن، آمریکایی‌ها دارن، برنامه‌های گام به گام دارن. فضای مجازی باعث علم است، باعث تحصیل است، باعث تجارت است، باعث چی است. خلاصه گام به گام شیاطین هم میان تا اینکه همه رو آلوده کنن. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. اختلاف کار شیطانیه، اونم شیطانی که دشمن آشکار ماست. اگر این وحدتی که در این مسئله راهپیمایی پیدا شد، این صفایی که بین همه حاصل شد، واقعا دیدیم قدم اثر مهمی در دنیا داشت. اگر در بقیه چیزام هم همین همکاری باشه چه ضرری میکنیم؟ صف در مقابل هم کشیدن، هر کدام نوایی داره، این برخلاف اون، برخلاف این وله اون میزنیم. بعضی ها هنوز دنبال شعارهای تبلیغاتی انتخاباتی هستن، بعضی ها برای انتخابات آینده دارن خودشون آماده میکنن. از راه های مشروع اگر بود مانعی نداشت، از راه های نامشروع، از فریب ها، از ریاکاری ها، از عوام فریبی ها. امیدوارم انشاءالله این برنامه های واقعا چه نعمتی ما در دست داریم، این قرآن و این روایات، بهترین وسیله برای اصلاح. امیدوارم انشاءالله هممون ندای قرآن و روایات و سنت رو بشنویم و راه صحیح زندگی رو انشاءالله فراموش نکنیم. با ذکر صلوات میریم سراغ بحث فقهیمون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این برادری که مرتب شما رو دعوت به صلوات میکردن، شنیدم بله تصادفی کردن، مجبور شدن مقداری رو فرستادیم بیان سراغشون رو. به هر حال حالا شما نیابت کنید به جای ایشون یه صلوات دیگر خواهد. و اما آخرین مسئله‌ای که امام در خیال شهد دارن، مسئله دهم. نه گفتیم در اونجا اگر مغبون شده این با قید برگردوندن مال این قیمت رو داده، اما بدون این قیمتش نیه، مغبونه، میشه از راه خیار قبل وارد شد. سابقا اشاره کردم به اینا. بله باید اون قبلش جبران بشه دیگه. اما مسئله ده، اجازه بید مسئله ده هم بخونم. امام دو تا مطلب در 11 و 12 قرارش میدیم. مرحوم شیخ سالس داره، فرع سوم و فرع هشتم. در یکی از این دو فرع بعض از این میکنه که آیا خود رد فسخ یا رد مقدمه فسخه. پولی که میاره تحویل میده باید یه فسختو هم بگه که خود این پول که تحویل میدن خودش فسخه. این معنی بحثی امام ذکر نکردن، ولی شیخ در الثالث یعنی فرع سوم گفته. در فرع هشتم بحث از این میکنه که بخشی از پولو بده، آقا نصفشو میدم نصف این خانه رو آزاد کن، دو سلسش میدم دو سلس آزاد. آی میشه یا همه یک جا باید داده بشه؟ از اول میتونه بگه بخش بخش من میارم، هر مقدار آوردم. این هم مسئله 12، مسئله 11 و 12 ما کردیم. امام این دهمی داره تمام میشه بحثشون. مسئله دهم بحثش در اینه که آیا بایع که میتواند شرط الخیار داشته باشه، مشتری هم میتونه، مشتری بگه آقا من خونت رو میدم بعد از 2 سال پولم رو بده یا مغازم رو بده، آیا میشه؟ یا هر دو هم با یه خیار داشته باشه، من بعد از 2 سال اگه پول آوردم خانم بده، هم مشتری بگه اگر خانه تو آوردم پولم رو بده عوضش رو بده. بس در این است که مانعی نداره، هر دو میشه، هم میشه خیار برای مشتری قرار داد هم خیار برای هر دو. بله سالس هم ممکن قرار بدن. عبارت امام رو بخونم رحمت الله علیه: کما یجوز للبایع اشتراط الخیار لهو برای خودش به رد سمن، سمنو میارم خانمو بده، کذا یجوز للمشتری اشتراطه لهو به رد المسمن. شرط میکنم خانت رو بدم پولم رو بدی، خانت رو بدم مغازم رو بدی. و ظاهر المنصرف الیه الاطلاق فیه رد العین. مشتری وقتی میگه میارم متاع میدم پولم بده، خود عین رو باید بیاره، مثل و قیمت فایده‌ای نداره. خانه رو باید پس بده پولشو بگیره، نه مثل و قیمت. انصراف و دولینی فلا یتحقق به رد بدله، با رد بدل جایز نیست ولو مع تلف. خانه ویران شده در یه سیلاب، حال بیاد بدلشو بده، قیمتشو بده. الا ان یصرح، مگه هم اول میگه یا خانه تو میارم میدم، یا اگر این خانه حادثه ای براش حاصل شده بود من قیمتش میارم، مثلشو میارم. از اول تصریح بکنی و الا ذهن منصرف میشه به عین نبدل. الا ان یصرح برد ما یعم البدل و یجوز اشتراط الخیار لکل منهما، هم مشتری خیار شرط داره هم بایه خیار شرط داره. به رد منطق الیه، اونی که بهش منتقل شده اینو میده و عوضشو میگیره. این مسئله از مسائلی است که جماعتی از اصحاب متعرض شدن، به خلاف بعضی مسائل سابقه که کسی نگفته اون مگر شیخ و من تأخر عن شیخ، شیخ انصاری. نه، این مسئله رو جماعتی متعرض شدن که همان گونه که با یه خیار شهد داره میشه مشتری خیار شهد داشته باشه، میشه هر دوشون. من یه عبارتی از مناهل نقل میکنم، اجماعی ندیدم هیچ کس ادعا کنه در این مسئله، چون خیلی ها متعرض نشدن، جماعتی از اصحاب متعرض شدن، اجماعی نیست. ولی مناهل از ادعی نقل میکنه. اون خیار مطلق بود، خیار شرط بود، این خیار شرط به قید البدل. این یه ویژگی داره، خیار شرط مع رد البدل، این یه عنوان خاصی پیدا کرده. 10 تا مسئله براش داشتیم، اما قبلا راجع به اصل خیار شرط بحث کردیم، اون حساب جدا بود. خب صاحب مناهل مرحوم سید محمد مجاهد رضوان الله تعالی علیه در مناهل یه جلد ظاهرا بیشتر نیست، صفحه 333 میگه کما ان للبایع اشتراط الرجوع، اشتراط الرجوع فی المبیع اذا رد الثمن، شرط میکنه ثمن رو میدم خانه رو میگیرم، فل المشتری، مشتری هم همینطوره، اشتراط و رجوع فی الثمن اذا رد المبیع، مبیع رو میدم خانه رو میدم اون عوض رو به من بده. فیکون الفسخ مشروطن برد المبیع. شاهدم اینجاست خیلی ها بحث کردن قول کسی رو نقل نکردن، ایشون اقوالی رو نقل کرده. وقد صرح به صحت هذا الشرط فی الدروس و جامع و المسالک و مجمع الفائده و الکفایه و المساوی، لااقل از عده ایشون نقل کرده که اینا تصریح کردن و گفتند میشه همین برنامه برای مشتری داشته باشیم. شیخ انصاری رحمت الله علیه این رو در بحث سامن گفته. اون مسئله که نقل کردم سامن نبود، سابه. سامن گفته جلد 5 صفحه 145 گفته کما یجوز للبایع اشتراط الفسخ به رد ثمن، کذا یجوز للمشتری اشتراط الفسخ به رد المثمن. هر دو مثل همه. ولا اشکاله، معلوم شد امام هم از کلام شیخ گرفته. ولا اشکال فی انصراف الاطلاق الى العین، خود خانه رو بیار بده پولتو بگیر. ولا فی جواز تسری به رد بدلهی مع تلفه، میتونه بگه اگر این بوده اینو میدم، اگر این نبود بدل میدم، حالا مثل یا قیمت مثلی باشه یا قیمی باشه. بنا ان علی ذلک هر دو میتونن این کار کنن. قیمت ارزش همون زمانو یوم الادا، اینجاها قیمت اینا قیمت یوم الاداه، قیمت یوم الادا باید بدیم. ما جانشین خانه بشه، چی جانشین خانه میشه؟ قیمت یوم الادا. قیمت سابقی جانشین خانه امروز نمیشه، خانه رو امروز باید بده. خانه امروز جانشینش قیمت یوم الادا است، جانشینش قیمت امروزه. بله، اگه بله اون ورثه حسابش جدا بود، حالا خودشون هستن طرف حساب، الحمدلله هر دو زنده هستن، هم مشتری زنده است هم بایع زنده است. در اینجا داریم فرض میکن اون اقسام ثلاثه دیروز نمیاد، مال وارث بود. خب بله، سمن مال بایه، ما داریم در مشتری میگیم. مسمن رو پس بده، خانه رو پس بده. من همش مثال خانه رو ول نمی کنم، برای که روشن میکنه مسئله رو. خانه رو پس بده و اگر خانه طلب شده بود قیمتشو بده. قیمت کی؟ قیمت همون روزی که میخواد بده. بله تبدیل به قیمت نشده، نه تبدیل نشده. اون مگر چیز قسم، قسم نیست، ملکش یوم طلب تبدیل نشده، ملکش هنوز معامله فصل نشده. کی تبدیل میشه؟ اون وقت که معامله فسخ بشه. اما مادام که فسخ نشده هیچی، تبدیل به هیچی نشده، ملک خودش بوده. در اجازه بدید مرحوم شیخ در آخر کلامش میگه و یجوز، و بعد از مقداری بحث، و یجوز اشتراط الفسخ لکل منهما، هر دو خیار فسخ داشته باشن، به رد من تقل الیه او بدله، اگر تصریح بکنن. میگن چرا در یکی انصراف در دیگری نیست؟ برای این که معمول است با یه عین میده و مشتری پول نقد میده. روایات هم که داشتیم این بود، خانه شو داده پول گرفته، پول عینش لازم نیست اما خانه اینش لازمه. علتش اینه که انصراف پیدا کرده. بگذارید بله، من یه تکه اینجا بگم بقیه هنا امورون هم میمونه سه چهار تا مطلبی که این در این ذهن باید بگیم بعد بریم سراغ اون دو مسئله. از کلمه ما تفحص کردیم در کلمات، چون کسی که ادعای اجماعی در این مسئله بکنه نیست، نص خاصی هم در این مسئله وارد نشده. بنابراین ما هستیم و قواعد. دلیل ما بر صحت این شرط از ناحیه مشتری چیه؟ عمومات عفو بالعقود المؤمنون عند شروطهم، همه اینها شامل میشه. وقتی دلیل خاص نداشته باشیم میریم سراغ عمومات اطلاقات. عفو بالعقود، خب عقدیسی همچین شرطی از ناحیه مشتری شده، خب عفو، مشکلی نداره، خلاف شرع نیست این شرط. یا المؤمنون عند شروطهم، شرطی است که خلاف کتاب الله نیست، چرا عمل نشه؟ علاوه بر این، علاوه بر این رو دقت کنید که نگفتن ممکنه از روایات اونور القای خصوصیت کنیم. در اون طرف میگفت خانه‌شو داده، پول گرفته، حضرت میفرمود اشکالی نداره بیاد پولو بده خانه‌شو پس بگیره. خب این تعبدی که نیست، ما به معاملاته. عرف لاغوسیت میکنه، از این روایات میتونیم عکسش رو هم بفهمیم که اگر عکس این مسئله باشه اونم همینطوره. شخصیست میگه من فعلا این خانه رو میخوام چند سالی بنشینم، اما بعد از 3 سال اگر خواستم پس میدم پولم رو بده، خانه نمیخوام، خانه نمیدونم مسکن مهر رو به هم میدن و استفاده میکنم، دیگه احتیاج به خانه تو ندارم، پولم رو بده. ممکنه دیگه الغای خصوصیت هیچ بعدی نداره. پس مسئله از نظر کلی تمام، اما جزئیاتش کسی نکته است میمانه برای روز شنبه انشاءالله تعالی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.